ها؟ کی؟ و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
المپیک 2020
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی به وسعت بیکران دنیای خاکی، دنیایی که مرزهای کشورها را به نام المپیک از بین برده است. المپیک بی مرز، المپیک خوبی ها و دوستی ها، المپیک میادگاه جهانی صلح است.
داستان المپیک
۱۲۴ سال قبل، المپیک آتن 1896، بخش اول. اولین دوره از مسابقات المپیک های نوین از روز ششم تا پانزدهم ماه آوریل 1896 برگزار شد.
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
این مسابقات با تقویم ایرانی در روزهای 17 تا 28 فروردین ماه سال 1275 شمسی برگزار شده است و در روز افتتاحی مسابقات تنها دو هفته از روز مرگ ناصرالدین شاه در ایران می گذشت. یونان یک طرف و دنیا طرف دیگر. 14 کشور و 241 ورزشکار مرد در این رقابت‌ها شرکت کردند. یونان 169 ورزشکار در این مسابقات داشت و به عبارتی تعداد شرکت کنندگان این کشور بیشتر از کل شرکت کنندگان دیگر کشورها بود. با این حال آمریکایی‌ها که تنها با 14 نفر در این مسابقات شرکت کرده بودند، در این مسابقات رتبه اول را با 11 مدال طلا به دست آوردند. به جز کشورهای اروپایی تنها 14 آمریکایی و یک استرالیایی در این مسابقات شرکت کردند که این استرالیایی هم در اروپا زندگی می کرد. به ورزشکاران در مقام اول مدال نقره و در مقام دوم مدال مس اعطا می شد که این مدال ها توسط کمیته بین المللی المپیک به مدال طلا برای مقام اول، نقره برای مقام دوم و برنز برای مقام سوم برگردان عنوانی شد.
دوستان عزیز، در ادامه مجموعه برنامه‌های المپیک 2020 امروز هم با این برنامه در کنار شما و همراهتون خواهیم بود. و اما چالش پیامکی امروز ما، مرحوم تختی برای آخرین بار در کدام دوره از مسابقات المپیک در میدان حضور یافت؟ گزینه 1، المپیک 1964 توکیو، گزینه 2، المپیک 1956 ملبورن و گزینه 3، المپیک 1968 مکزیکو سیتی. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی رادیو ورزش به شماره 30306 فقط در زمان پخش برنامه پاسخگوی چالش پیامکی امروز ما باشید. المپیک 31 در حالی از روز سوم مرداد ماه در توکیو برگزار خواهد شد که کشور من توان این را دارد که با رسیدن به بیشترین مرز مدال‌های خود کلمه تاریخ و افتخار را بار دیگر هجی کند.
حاشیه‌های المپیک.
مرحوم تختی یکی از بهترین و بزرگترین ورزشکاران تاریخ ما بود که خیلی ها تصور میکنند که فقط به خاطر فوت ایشون در سن پایین این محبوبیت به ایشون رسیده، در حالی که از نقطه نظر قهرمانی و از نقطه نظر قدرت و رکورد در المپیک و جذب مدال ها ایشون یکی از بهترین ها بوده.
حاشیه های المپیک ایرانی همراه با مهدی حداد بود.
مرحوم تختی میتونست به جز 3 مدال طلای المپیک و جهانی که داره حداقل 3-4 مدال طلای دیگه هم داشته باشه که ناداوری ها و جداول عجیب و غریب کشتی در اون مقطع مانع این قضیه شده. یکی از این جداول عجیبو که باعث شد که تختی از مدال طلا محروم بشه همینه که عرض میکنیم خدمتتون، اتفاقی که بعد از نزدیک 60 سال هنوز افسوسشو میخوریم و اون اتفاق در المپیک 1952 هلسینکی پیش اومد. یکی از نمادهای بدشانسی او و خیلی از ورزشکاران دیگه مثل امام‌علی حبیبی و منصور مهدیزاده در مسابقات بعدی جهانی گیر افتادن در جدول‌های دوره‌ای و عجیب آن دورانه. در المپیک 1952 تختی در جدول برابر کشتیگیرانی از فرانسه، فنلاند، آرژانتین، مجارستان، ترکیه و آلمان غربی برنده شد که 4 با ضرب فنی بود. در اون مقاطع ضرب فنی امتیاز بیشتری برای کشتیگیران در جدول به بار می آورد. تختی متاسفانه با حمایت داوران از حریف روس شنین جیما کوریدزه 2-1 شکست خورد. همین روس به هماورد سوئدی خودش باخت. حالا تا اینجای کار شما تصور کنید تختی 6 و 1 داره و جیما کوریدزه 5 و 1، اما در نهایت مرد روسی مدال طلا میگیره و تختی نقره. این در حالی بود که برتری حریف روس در دیدار مقابل برابر تختی در آن روزگار جز معیارها اصلا نبود. یعنی اینطور نبود که بگیم چون روبروی هم تختی بازنده شده کوریدزه قهرمان المپیک بوده و مجموع عملکرد قهرمان در مسابقات دوره‌ای تعیین میشد و در مسابقات دوره‌ای هم تختی صاحب 6 و 1 بوده، در حالی که کوریدزه 5 و 1 داشته. بعد از سپری شدن 68 سال ما هنوز نفهمیدیم چرا تختی در فنلاند نقره گرفت.
المپیک ستارگان تاریخ ساز زیادی را داشته است، از مایکل فلپس گرفته تا مات بیوندی، و این روزها همچنان در مسیر معرفی اساطیر نسل ابتدایی المپیک هستیم. امروز با یکی دیگر از این مردان آشنا خواهیم شد.
مشاهیر المپیک.
مشاهیر المپیک همراه با عیسی زمان.
بزرگترین ورزشکاران تاریخ المپیک. اوسین بولت 6 طلا. اوسین بولت مردی است که نام خود را در تاریخ دو میدانی جهان جاودانه کرده است. او شهرت خود را به خاطر کسب مدال‌های رنگارنگ و ثبت رکورد‌های مختلف به دست آورده. عملکرد این ورزشکار چنان قابل ستایش است که به او سریع‌ترین مرد جهان می‌گویند. بولت سریع ترین مرد جهان رکورد 200 متر جهان را با زمان 9 ثانیه و 58 ثانیه در اختیار خود دارد. او اولین افتخار المپیکی خود را در المپیک 2008 پکن با به دست آوردن 3 مدال طلا تجربه کرد. در آن مسابقه اوسین بولت علاوه بر کسب 3 مدال طلا رکورد هر 3 ماده 200 متر، 200 متر و 2 امدادی 100 متر را هم جابجا کرد. البته این تازه شروع کار دونده افسانه‌ای جامائیکایی بود، زیرا در ادامه او بارها رکوردهای مختلف را شکست. او در المپیک سال 2012 لندن باز هم توانست 3 مدال طلای دیگر را از آن خودش کند. افتخارات مهم دیگر بولت شامل 8 مدال طلا و 2 مدال نقره در جام است. نکته جالب توجه آن است که اوسین بولت در میان پولدارترین ورزشکاران تاریخ قرار دارد و البته در رشته دو میدانی از این نظر بی‌رقیب است.
دو متر و 21 سانتی متر در روزگار تاریخی دهه 70 میلادی یعنی نزدیکی به آسمان. این قهرمان ایرانی اولین مرد آسیایی بود که مدل پرش از پشت را در ارتفاع اجرا کرد و با قدرت قهرمان آسیا شد. اسطوره‌ای که تیمور قیاسی نام دارد.
خاطرات المپیک.
گفتگو و خاطره همراه با ابوذر مارکودایی.
بهش میگفتن عقاب طلایی ورزش ایران در دو میدانی، کسی که دو المپیک رو تجربه کرده، مونیخ و مونترال کانادا، و شانس کسب مدال هم داشت، اما متاسفانه به خاطر یه سری شرایط جوی نتونست که اون مدال رو برای دو میدانی کشورمون به دست بیاره. استاد تیمور قیاسی نازنین، سلام، صبحت بخیر، خوشحالم که صدای گرمتون میخوام بشنویم با شنوندگان نازنین رادیو ورزش. من میخوام یه خاطره برای دوستان عزیز تعریف کنید، ببینید این موضوعی که من اولش هم یه کوچولو راجعش صحبت کردم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
یکی از اتفاقایی که در دنیا در رویداد ورزشی المپیک اتفاق افتاد در 1972 المپیک مونیخ بود که ما در مدنف، البته در آلمان داشتم درس میخوندم و از اونجا انتخاب شدم برای تیم ملی، اومدم در دهکده المپیک خودمو معرفی کردم. همون دو سه روز اول اتفاق بسیار ناهنجاری اتفاق افتاد، چون در ورزش نباید با سیاست قاطی بشه. در اونجا تعدادی از فلسطینیان با حالت لباس گرم و از روی نرده پریدن. صبح زود بود، ساعت 6، روبروی ویلج ما بود، آپارتمان ما بود، چون میدونید به حروف الفبا معمولا آپارتمان ها رو میدن. ما چند 4-5 کشور بودیم که بغل هم بودیم، مثلا ایران، عراق، ایرلند و اینا. چیز شد و اینا اومدن رفتن آپارتمان همون اسرائیلیا و حمله کردن و اینا رو گروگان گرفتن که ما صبح که بلند شدیم میخواستیم بریم صبحانه، اینا رو بالکن دیدیم نقاب زدن و تیم اسرائیل رو گرفته بودن و دیگه اون برنامه خودشون. تا اینکه این یه روز ادامه داشت این داستان و بعد متاسفانه تعداد زیادی از هر دو طرف کشته شدن و آلمان ها نذاشتن که اینا به سر در برن. یکی از بازم خاطرات تلخ من بود در برای المپیک مونیخ در المپیک 1972. خب بعدم یک روز تعطیل شد المپیک رو، برای اولین بار در تاریخش یک روز عزای عمومی و تعطیل اعلام کردن که بعد از اون وقت دوباره مسابقات راه افتاد. وسط مسابقات بود دیگه تقریبا. و این هم یکی از خاطرات من بود که من برام اتفاق افتاد. امیدوارم که همیشه صلح برقرار بشه، ورزش اصلا خارج از سیاست قرار بگیره و و دخالتی نداشته باشن توش. قبلا همیشه همین بود، بالاتر، قویتر، سریعتر، این شعار المپیکه. و الان متاسفانه باز این کشورها خیلی دست میبرن در این مسابقات و المپیک، و خیلی تغییر کرده. زمان ما خیلی سلامتش بیشتر بود. درود بر شما، خیلی متشکرم.
ممنون و متشکرم از شما آقای قیاسی نازنین. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. و دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم که در این بخش گزارشی همراه بنده بودید.
و اما یک بار دیگه اشاره میکنم به چالش پیامکی برنامه المپیک 2020 که از شبکه رادیوی ورزش همین حالا تقدیم شما میشه. سوال ما این هست که جهان پهلوان تختی برای آخرین بار در کدام دوره از مسابقات المپیک در میدان حضور یافت؟ گزینه 1، المپیک 1964 توکیو. گزینه 2، المپیک 1956 ملبورن. و گزینه 3، المپیک 1968 در مکزیکو سیتی. شما میتونید جوابهای خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو ورزش شماره 30306 بفرستید. ستارگان والیبال و بسکتبال اولین حضور مشترک ایرانی را در المپیک توکیو ثبت می‌کنند. جالب این است که 56 سال قبل هم در اولین میزبانی توکیو فوتبالمان برای بار اول المپیکی شد.
ورزش های تیمی در المپیک.
در برنامه های گذشته از این گفتیم که فوتبال وارد بازی های المپیک شد، اما نه به شکلی که امروز داریم مشاهده می کنیم، بلکه جدال های بسیار پرفراز و نشیبی بین فیفا و کمیته بین المللی المپیک بود.
ورزش های تیمی همراه با مهدی شکری.
روی همین اصل میشه گفتش که قدمت رشته فوتبال در بازی المپیک به حدود 2 دهه قبل از اولین دوره برگزاری مسابقات جام جهانی مربوط میشه. در اولین المپیک مدرن یعنی المپیک 1896 آتن، رشته فوتبال در بین بازی‌های اون دوره قرار گرفت. ولی در اون زمان چیزی به نام تیم ملی یا تیم‌های ملی وجود نداشت. در المپیک 1896 آتن تیم‌های منتخبی از دانمارک، آتن و ازمیر در فوتبال شرکت کرده بودند که در نهایت نماینده کانادا قهرمان شد و هیچ کس هم نفهمید که تیم‌های فوتبال حاضر در 3 دوره نخست المپیک در طبقه بندی تیم‌های ملی قرار داشتند. تیم‌های باشگاهی بودند و شاید هم اصلا هیچ کدوم نه تیم ملی بودند و نه تیم‌های باشگاهی. در برنامه‌های بعد باز اشاره خواهیم داشت به این که اصلا چی شد که بعد از این 3 دوره فوتبال در المپیک نظم گرفت، شکل به خصوصی گرفت و یواش یواش تبدیل شد به فوتبالی که ما امروز شاهدش هستیم.
حلقه اول المپیک با آرامش و صلح در آتن پایه‌گذاری شد، اما خودخواهی ها و خونخواهی ها باعث شد تا چشم زیبای روزگار اشکبار شود. تعطیلی سه دور المپیک و جدال خونین در المپیک های دیگر.
اولمپیان ها
همراه با خانم کیانی.
شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در گفتگوی امروزمون به سراغ فردی رفتیم از رشته تیراندازی، متولد 3 فروردین 1375، طلای مسابقات قهرمانی آسیا 2013 رو در تهران داره. در مسابقات قهرمانی آسیا کسب سهمیه المپیک موفق شد 5 سهمیه تیراندازی ایران رو در تفنگ سه وضعیت 50 متر مردم به دست بیاره که برای اولین بار این اتفاق می افتاد. در مسابقات قهرمانی آسیا 2019 هم مدال برنز تیمی آسیا رو کسب کرده بود. آقای مهیار صداقت، ملی پوش خوب تیراندازی کشورمون، سلام.
سلام، خوب هستین شما؟ سلام خدمت تمام شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، ممنونم از شما. تمریناتتون شروع شده بعد از مسابقات قهرمانی آسیا، یه برنامه‌هایی رو هم کادر فنی در نظر گرفته برای اینکه بتونید حضور پررنگ در بازی‌های المپیک داشته باشین. اول نظرتو بگو در مورد سهمیه المپیک که به دست آوردی. شرایط خب سختی هم بود، در کمبود فشنگ و مشکلات اینچنینی که داشتی.
درسته، یه ذره شرایط پیچیده بود، تجهیزات کافی نداشتیم، فشنگ مورد نیازمون رو نمیتونستیم تامین کنیم. قبل از قطر یه اردو در کشور آلمان داشتیم، هانوفر، که اونجا تونستیم با فشنگ کافی تمرین کنیم و سلاحامونو تست کنیم و تونست خیلی مفید باشه برای مسابقه قطر.
که اونجا تونستین به هدف بزنی و ورودی مسابقاتو کسب کنی.
بله درست.
چون در تفنگ سه وضعیت شرایط فرق میکنه، نیاز به فشنگ دارین، تمریناتتون باید بیشتر باشه و این امکانات خب به نسبت کشور دیگه در اختیار شما نبود. بعد از اینکه سهمیه رو به دست آوردی، الان چه شرایطی داری؟ با چه هدفی داری تمرین میکنی؟
از اونجایی که تونستم تو سه وضعیت سهمیه رو بگیرم، شاید خیلی تو المپیک به فکر مدال تو قسمت سه وضعیت نبودم، ولی الان که تونستم تو این بخش سهمیه رو بگیرم، تلاشمو بیشتر میکنم. حتما میتونستم که سهمیه رو گرفتم و میتونم تو المپیک هم تو این بخش مدال بگیرم.
اردوها هم شروع شده در حال برگزاری برای بازی‌های المپیک توکیو. اردوها چطور پیش میره؟
اردوها فشرده و خیلی سخت برگزار میشه. در کنار اردو ما تمرینات بدنسازی داریم، یوگا داریم. تو تمام زمینه‌ها داریم تلاش می‌کنیم تا بتونیم به حد اکثر آمادگیمون برای المپیک برسیم.
الان تمرینات شکل متفاوتی داره، چقدر تغییر کرده و چقدر کمکتون کرده حضور مربی ایرانی بتونید نتیجه خوبی رو به دست بیارید؟
از اونجایی که ما آشنایی قبلی با خانم هاشمی می داشتیم و من میتونم بگم که خود من کسی بودم که خانم هاشمی اصلا منو به اردو تیم ملی دعوت کرد، در اول بخش ارتباطمون خیلی نزدیکتر شده و میتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم. خانم هاشمی همونجور که گفتین تو کشور سنگاپور مربی بودن و از تجربیاتی که اونجا به دست آوردن اینجا روی ماها اعمال میکنن و همه چی به نفع عالی داره پیش میره.
مسابقاتی رو هم در پیش دارین، این روند پیگیری اردوها تا بازی‌های المپیک توکیو، قراره که در چند مسابقه دیگه شرکت کنیم؟
ما در 3 مسابقه ورلد کاپ قراره شرکت کنیم و یه مسابقه هست که توی خود ژاپن برگزار میشه که تحت عنوان تست المپیکه. اونجا برای ماها تمرین خوبیه برای اینکه خودمون رو بسنجیم و بتونیم شرایط رو آماده کنیم برای المپیک.
در تمریناتتون من میبینم فشنگ‌هایی که باید در اختیارتون باشه سهمیه بندی شده، یا باید تمرین خشک داشته باشید به اصطلاح، یا باید با فشنگ محدود تمرین بکنید. این تو عملکرد در بازی المپیک قطعا تاثیرگذار هست دیگه.
مسلماً کشورهایی که فشنگ‌های بیشتری دارن راحت‌تر میتونن تمرین کنن. همین تمرین خشک زره شاید خسته کننده باشه، ولی از اونجایی که امکاناتو نداریم مجبوریم همینجوری سر کنیم و تلاش خودمون رو بکنیم با این وضعیت به بهترین نتیجه برسیم.
رویا و آرزوی هر ورزشکاری بازی‌های المپیک، از نگاه شما المپیک کجاست؟
مسلماً برای اونایی که سهمیه نگرفتن، المپیک آخر دنیا نیست. برای اون ورزشکارا. ولی برای کسی که سهمیه رو گرفته مسلما شانس خیلی خوبیه و خیلی بزرگه، چون که به هر حال معلوم نیست 4 سال دیگه ورزشکار باشیم نباشیم و فرصت خوبیه که بتونیم خودمون رو تو المپیک نشون بدیم به تمام کشورها.
یعنی الان المپیک برای شما خیلی اهمیت بیشتری داره دیگه؟
مسلما از اونجایی هم که 4 سال یه باره خیلی اهمیتش ویژه‌تر میشه.
و چقدر به المپیک فکر می‌کنین روزا؟
تقریبا هر باری که به تیراندازی فکر میکنم یا دست به اسلحه میشم، تو رویا پردازیام تو فینال المپیک خودم رو میبینم.
حرف پایانیت هم میشنویم.
تشکر میکنم از تمام کسایی که تا به اینجا ما رو کمک کردن. امیدواریم که بتونیم مدال بگیریم و مردم کشورمون رو خوشحال کنیم.
انشاءالله. ما براتون آرزوی موفقیت میکنیم، صمیمانه آرزو داریم که در بازی‌های المپیک عملکرد خیلی خوبی رو داشته باشید. متشکرم از شما.
ممنونم. مرسی از شما.
دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه این برنامه رو پیگیری کردید و اما در دقایق پایانی برنامه به سراغ پاسخ چالش پیامکی امروز خواهیم رفت. امروز از شما پرسیدیم جهان پهلوان تختی برای آخرین بار در کدام دوره از مسابقات المپیک در میدان حضور پیدا کرد؟ جواب گزینه یک بود، المپیک 1964 که در توکیو برگزار شد. ممنونم از اینکه این برنامه رو شنیدید و ممنون از اینکه در این چالش شرکت کردید. براتون بهترین اوقات رو آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
پاک‌کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
فرشو که وای وای نگو.
اون با من.
نمونده هیچ رنگ و رو.
تخصصا کار منه فرشاتو نو میکنه.
لباسا که زب رو خوش کرد.
اونو دیگه بسپار به من.
همش که شد کار من، من دیگه شد یار من.
اون با من.
من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
میدونی شیری که دست منه شیر صباحه، اولین چیزی که برا صباح مهم سلامتی گابه، این دیگه قصه صباحه یعنی قصه ماه، یکی بود و یکی نبود شیر تازه میرسه تو صبا سلامتی میاره،
صبا سلامتی میاره.
شلوار و پیرهن و ملحفه و شال، جین و حریر و مخمل و متقال، راه راه و گلدار، ساده و خالخال، لباس خونه و شرکت و فوتبال، هر روز هفته و هر ماه و هر سال، با چی بشوریم؟
ماشین آبسال، پاکیزگی در اوج با ماشین لباسشویی آبسال، با 2 سال ضمانت از تاریخ نصب و 28 روز امکان استرداد وجه.
هفتمین نمایشگاه برندهای برتر مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی، 12 نمایشگاه برندهای برتر مبلمان و تجهیزات نوزاد، کودک و نوجوان، 14 الی 19 بهمن 98، 11 صبح تا 9 شب، انتهای همت غرب، خرازی، مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران.
آقای کنجدی هم برای ما بخون.
سلام، من 25 سالتون اونوای کار میکنم. کارم اینه که کنجدار رو رو خمیر بریزم، بعد نونا رو از تنور در میارم، میدم دست مشتری ها و پول ازشون میگیرم. اما خیلی وقتا پیش اومده من متوجه نگاه مردم شدم که دستای منو نگاه میکنن. حتماًم تو دلشون میگن چرا این بابا با دستی که پولو میگیره نون میده دست ما. ولی خب چاره چیه؟ یعنی تا همین اواخر چاره ای نبود. از موقعی که بانک ملی ایران خدمت نشان پرداخت و راه انداخت، مشتریای من بدون استفاده از اسکناس کارت پرداختشون رو با گوشی موبایل انجام میدن. خیلی سریع و بی درد سر. البته تو کار ما هم بهداشتی تره. دیگه نه من احتیاجی به پول خورد و دستگاه پوز دارم، نه مشتری مجبور میشه رمزشو جلو همه فریاد بزنه.
نشان پرداخت یک تحول ملی است.
بابای من تو کافیتریا کار میکنه. اونجا یه عالمه لاستیک ماشین میسازن.